أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق در مادرمون معلمان اساتیدمون الفاتحه تمام صلوات. و اگه یکی از عزیزان تو اون اتاق برهان تشریف ببرن و اگر کسی اونجا به اشتباه رفته بگن که بیاد در این اتاق، ممنون میشه. برای دست شما درد نکنه. یکی از ابوابی که در حقیقت تو بحث‌های سلوکی بسیار بحث مهمیه که حالا باید راجبش مقداری صحبت بکنیم، حالا آیات رو هم خدمتتون عرض میکنم، بحث و باب حیاه. حیا، حالا من راجب حیاه راجب مردم نمیخوام فعلا صحبت بکنم، که البته این خودش راه ورودی بسیار مهمیه. در روایات داریم که کسی که مثلا یتقی وجوه الناس، مثلا کسی که اینجوریه، کسی که از بالاخره چهره مردم، این که مردم میبینن این حیا رو داره، این حیا عند الله هم پیدا میکنه رفته رفته. بالاخره این راه ورودی و تربیتی، اینی که ما تو اون مسالک هم اگه یادتون باشه عرض میکردیم گاهی اوقات مسلک این که مردم پسند و عوام پسند، در حقیقت این خیلی وقتا راه ورودیه. و لطف دین خیلی وقتا در همین است که مراتب رو معرفی کرده و پله ها رو معرفی کرده. تو این تعریف پله ها حتی یه جوریه که حتی یه عمق سلوکی پیدا میکنه اون پله ها. مثلا فرض فرمایید از اون اول یوهای بحث رضوان الهی و محبت الهی و اینها مطرح نمیشه، گرچه اونها حرفای اصلی و نهایی هم اوناست. برجد یه نفر با جهنم و قیر و قیف و اینا باید پیش بیاد، بالاخره باش همین بحث رو مطرح میکنن و اتفاقا مقام خوف در او به وجود میاد. یعنی یک در حقیقت بحث سلوکی اونجا در حقیقت به وجود میاد به نام مقام خوف. مثلا بعد فرض فرمایید که کسی با شکلات و اینها به هر جهت با حورالعین و از این چیزا باید پیش بیاد، که اینا حالا ما مقامات چیز نیست دا حالا تحقیر بکنیم، خودمون هرچی هم باشیم تهش تو همین جاهاییم. خب در اینجا مثلا فرض فرمایید که بحث بهشت مطرح میشه و اینها، و بعد مقام روش سوار میشه به جهت سلوکی، مثلا مقام شوق و طلب. خیلی وقتا تو همین جاها مقام طلب مثلا یه همچین مقاماتی پیدا میشه و عمق هم پیدا میکنه و رفته رفته، یعنی یه جوری که مقامش بسته نیست، جوری که عمق پیدا میکنه و عمیق میشه و سر از مقام دیگه در میاره. مثلا شما نیا کنی اینی که در قرآن دارد که کسایی که در بهشت هستن اینا اصحاب یمینن و از رحیق مختوم چیز میکنن، از چشمه رحیق مختوم مینوشند. اونطور ببینید وقتی میگه چشمه رحیق مختوم مینوشند، حالا عزیزان اگه آیاتش هم اینجا گذاشتن خوب وجد، از چشمه رحیق مختوم می نوشن، یه حرف دیگه هم می زنه. میگه یه مزاج آمیخته هم داره و مزاج هم تسمیم. خب یعنی یه چیزی گذاشته، نخی انگاه اونجا یه چیزی، یه رنگی گذاشته شده تو همون اون مقام. خب که شخص رو که عینن یش رو به حل مقربون ها، یعنی اون تسمیم چشمه ایست که دیگه مقربون از اون میخورن. منتهای مراتب اینجوری نیست که یه دونه رحیق مختوم داریم، یه تسنیم داریم، به همم رفت ندارن. اینا یه مزاجی از تسنیم تو رحیق مختوم هست. و اینه که خودش یه عاملی هست که وقتی اون مقام شروع میشه باهاش کار شدن، سر از مقام دیگه ای در میاره. عمیق شدن توی یک مقامی سر از مقام دیگری در میاره و این لطف کار دینیه. بله اون مقام بالاتر مثلا رضوانه، میگه و فلاخرت عذاب شدید و مغفرتون و رضوان، یه جا دیگه میگه و رضوان من الله اکبر. اون رضوان اکبره و خلاصه طرف رو میکشونه رفته رفته به یک حبی، به یه عشقی، به یه چیزی. در بحث حیا و اینا که بحثیه که حالا یه مقداری راجبش اگر بحث بکنیم، خیلی لطف خاصی تو این بحث حیا وجود داره. باز من این مقدمه رو بگم که برخی از مقاماتی که انسان داره باهاش کار میکنه، اینها رو میماسونه، باهاش هی ور میره، باهاش تماس. من یه موقعی عرض کردم، شما یه موقعی مقام فرار رو برای خودتون، این ففر رو الالله رو جدی میکنی، یعنی حس میشه حس فرار و مدت ها ممکنه غلبه این حس باشه که من دارم از دست همه چی فرار میکنم به سمت خدا. ففر رو الالله، یه حس فرار داره آدم. برخی از این مقاماتی که وجود داره اشباعهای ایمانی معرفتی توشون کمتره، نمیگم مثلا نیست، برخی توش خیلی زیاده. برخی توش خیلی زیاده، یعنی اشباع ایمانی. مثلا شما فرض کنید حالا بعد از مقام حیا مقام صدق رو بحث میکنیم. صدق خیلی بحث مهمیه، ولی بستریست مناسب با ایمان. شما میتواند کسی صدق داشته، مثلا خوشش میاد از صدق. صدق و راستی در ابتدا چیه؟ در حقیقت خوبیه. خب حتی توبه و اینها اشباعهای معرفتی توش نداره. ولی شما مثلا توکل اینجوریه، توکل به شدت اشباع معرفتی ایمانی داره. یعنی شما باید کارو واگذار کنی به کسی که اعتقاد پیدا کردی اون زورش از همه عالم تو عالم تکه. ببینید اینجوریه، یعنی شما یه اعتقاد اشباع شده ای پیدا کردید و بر اساس اون اعتقاد اشباع شده باید مطابق اون عمل بکنید. تازه مطابق یک اعتقاد اشباع شده باید عمل بکنید، که اگر عمل نکنید، من اینجا این تذکر خوفی رو لااقل اینجا بدم، ما ببینید کسی که به اعتقاد عمل نمی کنه، همین اعتقادات علمی عمل نمی کنه، چون که لازمش یه جوری تکذیبه. یعنی بالاخره من رجا مثلا عرف رجا و فی عمله، کسی اعتقاد داره که خدا همه کار است. خب اینو لااقل در نوع اعتقاد بهش رسیده. خب کسی که به این رسیده باشه، اگر به موقع و درست عمل مطابق انجام نده، ملکوت و عالم با او لج میکنه و روح ایمانی از دستش در میره. یعنی اون مقدار اعتقاد و ایمانش خراب میشه، به میزانی که انجام نمیده ایمانش خراب میشه. مثلا فرض کنه یه طلبه‌ای بگه که درست خدا گفته که فلان بر رازق و رزاق و فلان ایناست، ولی درسته که خدا گفته ازدواج فلانه، اما اینجا اونجاهاییست که عزیزان ملکوت عالم به دنده لج میفته. این همون چیزیست که داره اون ملک مسدد روح ایمان، روح الایمان. خب روح الایمان از شخص شروع میکنه مفارقت کردن. به اینا توجه بکنید، روح الایمان چیز میگیره، واکنش نشون میده. سلام علیکم. روح الایمان واکنش نشون میده به این. در حقیقت مسائلی که تو اعتقاد انسان هست، اینو خلاصه توجه بکنید. خب حالا بریم سراغ حیا. اول یه آیاتی رو با هم دیگه نگاه بکنیم. بعد معلوم بشه که حیا حقیقت یک حسیست مربوط به اینی که انسان یه عظیمی که دوستش داره، یعنی شخص هم باید عظیم باشه هم دوستش داشته باشه. چون که نیا کنید اگر شخص عظیم باشه انسان ممکنه خوف داشته باشه، یعنی میره تو مقام خوف. اگه شوق داشته باشه فقط دوستش داشته باشه، اون عظمت و حشمت نباشه، این ممکنه بره تو مقام مثلا شوق مثلا. خب نه، موضوع روزهای یک شنبه ما چیزه؟ چاشته معرفته. بله چاشته، البته یه مقداری نزدیک شده این بحثا به هم دیگه. حالا عرض میکنم چرا، به خاطر اون بحث حیا رو میخواییم تر. بحث حیا اونم ریشهش میدونی که حیه، ریشه حیا با حی یکیه و این یه مطلب خیلی مهمیه که بله این نوشته درسته. روح اون و ملکوت عمل نفرین میکنه و روح الایمان از شخص میره. حالا این که حی با حیات هم ریشه از، این خودش یه حکایتیه. و اون موقع مدل های حیایی داریم که حالا به اون قیومیتی ارتباط تئوریکی پیدا میکنه، ارتباط های واقعی پیدا میکنه، حالا اونو بعداً عرض خواهیم کرد. ولی شما ببینید یه کسی که شما دوستش دارید و خیلی هم بزرگه، این اصلا مدل اگر حسش کنید، که من اینو باز دوباره چندین بار تذکر دادم، ببینید ما میدونید که یک راهی به سمت شهود وجود داره، راه تمرینی وجود داره به سمت شهود. این است که مثلا شما ببینید اعتقاد دارید خدا میدونه، فعل شما خدا میدونه، بعد قدم بعد اعتقاد دارید خدا میبینه، این قدم بعدیه، حالا تو آیات هم میبینید این اعتقادات خود. حالا یه موقع این اعتقاده که خدا میبینه رو تبدیل میکنید به یک خیال لطیف. چجوری؟ شما ببینید تا حالا این عرض کردم بارها، تا حالا دیدید در میدان دیدتون احساس میکنید یه نفر داره شما رو میبینه، این حس رو تا حالا داشتید دیگه. دیدید چقدر مثلا حالات آدم و رفتار آدم چه انضباطی پیدا میکنه. مثلا مادره میخواد بچهش هم دعوا بکنه، اگه مثلا ببینه کسی نمیبینه مثلا بچه رو مثل شلوار برعکسش میکنه. خب یعنی اینجوری به خاک و خون میکشه بچه رو. ولی مثلا تو مهمونی میخواد بچه رو دعوا کنه، مثلا یه چیزی داره، یه حسابی داره بالاخره، بالاخره عزیزم میگی بهت گفتم تو خونه نکن این کار رو. میبینید یه قواعدی پیدا میشه و عجب یه حساب کتابی پیدا میشه. انسان اگه در میدان دید خودش خانوما فکر کنم چیز گرفتم با مثال اونس برقرار کردم. این کسی که در میدان دید خودش احساس بکنه کسی داره میبینه او رو، اون یه حس دیگه ای داره و اگر رو این حس پافشاری بکنه خورد خورد تبدیل به یک شهودهایی میشه، یعنی از منطقه مغزی تبدیل میشه به اعتقاد و گره قلبی و گره قلبی تولید شهود میکنه اگر اصرار بشه روش، و شهودهای خیالی درست میکنه. مثلا آدم مثلا این حس رو چندین بار، اینو امام خیلی تذکر میدن تو بحثای حوزه نماز، چندین بار هی در روز این احساس بکنه که در محضر امام زمانه، یعنی فرض کنید که امام زمان داره نگاه میکنه، امام زمان تو میدان دید داره نگاه میکنه. خب این اگر این عنوان رو در خودش هی زنده نگه داره رفته رفته یک حس شهودی بهش دست میده. این ببینید این حسای شهودی، ببینید اینجوری نیست شهود صفر و یکه، یا هیچی نیست یا مثلا قشنگ یه شهود مثل شهود برزخی، مثلا تو خواب طرف مثلا حالت منامی است. نه، حسای شهودی از جنسش اینه، کاملا گرما و حضور یک نفر رو حس میکنه. شما نمیدونم این حس رو تا حالا کردید که مثلا احساس کنید یه نفر تو خونه است، مثلا کسی تو خونه است، یا مثلا احساس کنید اینجا یه نفر مثلا داره گوش میده انگار. خب یه آیا چنین حسایی از وجود یه چنین آدم هایی مثلا این هست، مثلا اصلا این خونه کسی نیست، خب یا خونه مثلا کسی هست. خب مثلا من تو خونه میرم، حالا یه حسودیتون نشه، خونه میرم خانومم نیست، احساس میکنم خونه تاریکه. خب یعنی حس میکنم نیست. خب یعنی احتیاج تقریبا ندارم به اینی که بفهمم هست یا نیست، مثلا حس میشه که هست یا حس میشه که نیست. خب این حسا، خب حسای شهودیه که در حقیقت آدم میکنه اینجور حسا رو، که و بعد اگر این با علاقه و محبت، یعنی تعظیم همراه با محبت باشه، ببینید این محبت خیلی مهمه که فلانی داره میبینه مورد عزیز و من خیلی عاشقشم. من بعضی وقتا کنار آقای تحریری که باید میستم، خب من جز عشاق آقای تحریری هم، آقای تحریری، آقای جاودان، عاشق دلباخته. بعضی وقتا یعنی هر دفعه کنار آقای تحریری باید میستم خجالت میکشم از اینکه چرا من قدم انقدر بلنده، یعنی چرا قدش کوتاهه. و یعنی یه حس این که خدا میشه من قدم موقتا کوتاه بشه، مثلا انگار یعنی خیلی چه هم خدا میارم اینجوری پایین که قدم بلندتر نباشه. خب این مال این اثر محبت ها، خب اثر این که هم این انسان بزرگیه و هم من چقدر این آدمو دوست دارم. خب بعد چرا من قدم بلندتره اگه اینجوریه؟ خب چرا من قدم با هی سعی میکنم یه بشینم مثلا که این قدم کوتاه‌تر به نظر بیاد. خب قدم اینقدر بلندتر از آقای مثلا تحریری نباشه. دام باز دوره دیشب خدمتشون بودم، همین یه خدازگان برم، چون از خجالت داشتم میمردم که چرا اینقدر قدم بلنده. خب یعنی این حس این که محبت نسبت به یه نفر، که اون موقع اون یه نفر نمیداند، ببینید داره بحثو میخوام به بحث آیات و قرآن رو ببینیم، بحث در حقیقت میداند نیست، داره میبینه. الان شما این آیات رو با هم ببینیم، و من داشتم اشباع معرفتی رو میگفتم، اشباع معرفتی که تو حیا هست این است که خدا دارد میبیند. خب یک خدای عظیم با حشمت فلانایی که نه اینکه میداند، و من اعتقاد دارم به اینی که میبیند، و این اعتقاد رو من هی دارم زنده نگه میدارم. خب که حالا خورد خورد، حالا تو این بحث قیومیت هم انشالله فردا خورد خورد اینجوریه که نه اینکه بیرون میبینه، این مال اول کاره، از درون میبینه. خب اصلا اون قیومیتی که قیومیت ذات و صفت و فعله، یعنی قیوم همه چیزه و با همه چیه من، هم با ذات و هم با صفت و هم با فعل من، با همه ارتباط مستقیم برقرار کرده، نه اینکه با ذات من ارتباط مستقیم برقرار کرده، از طریق ذات من مثلا با صفت من یا با فعل من ارتباط برقرار کرده، نه، فالله خلقکم و ما تعملون، یعنی با همش ارتباط برقرار کرده، یعنی ما تعملون منم اون داره خلق میکنه، شاهم هم اونه، ذات هم که اصلا ذات ندارم، که حالا فردا باز دوره راجع به این حرف میزنیم که اصلا ذات مقابل ندارم. برای همین عرض شد که نه خدا سبب داره نه مسبب الاسبابه، خدا چیزی نداره اصلا از این مولا. خب این حرفای ارتباطی فلاسفه است. خب یعنی مال اول کار دیگه، حالا طرف بیاد قبول کنه که ذهنی که حالا ما قبول میکنیم خورشید میچرخه به دور ما دیگه، بعدش باش کل محاسبه میکنه همینام، خیلی هم درست در میاد. بچه ها چی فکر میکنن؟ بچه نگاه میکنن اونه خورشید اومد اونجا اومد پایین دیگه. خب تو بعدا میگن که آقا نه اصلا اینجوری نیست ماجرا، کلا ماجرا یه چیز دیگه است. ببینید این چند تا آیه رو هم دیگه بیارید. یکی آیه 40 سوره مائده است، یکی 19 غافره، یکی هم آیه معروف 14 علقه. اون آیه 14 علقه رو آخر میخوایم بخونیم. آیه غافر رو بیارید، صفحه چند بود؟ غافر صفحه 469 قرآن بود. اون یه موقع شما میگید خدا میدونه الان که یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خدا این چشم خائن رو میدونه، خائنة الاعیون رو میشناسه، اون چیزی که قلبتونم مخفی میکنه اونم خدا میداند که حالا چجوری تا قلب شما رفته و فلان اینا همه. اون باید اون حس قربیه که حالا تو قیومیت عرض میکنیم، یا مثلا تو حال سلوکی ببینید این فنی قریبه خیلی مهمه که کسی در درون خودش خدا رو چک بکنه. اون داستان مثنوی رو شنیدید؟ که در اون داستان مثنوی میگه من گنج میخوام، میگه من یه گنجی میخوام و فلان اینا، یه تو خواب بهش میگه این برو سر کوی تیر پرتاب کن، هر جا رفت اونجا گنج رو فلان. یه میره سر اون کوه و خوشحال تیر کمون رو میگه میگه حالا کدوم رو بکشیم. بعدش یه خیلی گنج دیگه. داستانش شنیدی؟ داستان خیلی زیبایی داره تو مثنوی تو دفتر شیشون. میکشه میگه خب میکشیم دیگه، میکشه فلان میندازه میره میکنه میونه گنجدی، میره اون طرف میونه گنجدی، میره این طرف گنجدی، اون طرف میکشه گنج نیست فلان اینا، خسته کوفته از اینکه شاکی از اینکه خلاص. اینم شد آدرس مثلا که برو سر کوچه، برو سر کوه مثلا کمون و مثلا بذار تو چیز، بعدش اونجا گنج و فلان اینا. اینم شما بگو چقدر کجات کنون جهتی فلان. باز داره حاطفی رو مثل این شعرشو بیارم، خیلی حاطفی رو میگه که آره، بعد حاطفی رو میگه، میگه آقا من کی گفتم که، میگه این چه آدرسی بود دادی؟ میگه من کی گفتم؟ من گفتم تیر بذار تو کمون، من گفتم بکش، من گفتم بکش. چرا این تیر فکرت رو میذاری تو کمون میکشی که بری اونجا خدا رو پیدا کنی؟ که من گفتم تیر رو تو کمون، بعد دل کن میفته زیر پات، همونجاست گنج، گنج زیر پای خودت. بعد میزنه مولوی ببینید، کو بگفتد در کمان تیری بنه، کی بگفتندت که اندر کش تو زه. به چه گفتم تو زه بکش؟ ما گفتم این رو تو کمون. ببینید ایناست که ما اعتماد نمی کنیم. اگر همون دستور تمام بودا، چون گفته بودن تیر رو تو کمون، تیر هر جا افتاد اونجا گنج. این چیزا این اضافات ماست که البته باید معلوم بشه که نه، همین گفتن همین برخورد تو شما با دشمن بکن، نترس و کفا بالله حسیبا، حساب کتابشو بذار به عهده خدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. نترس تو بگو، میگه خب این محاسبات فلان، میگه و کفا بالله حسیبا، خب اونش دیگه حسابش دیگه تو نکن دیگه. اینا همون چیزاییست که ما زهرماریای خودمونی که قاطی میکنیم توش اینجوری در میاد، هم داریم فعل رو انجام میدیم، دستور رو انجام میدیم، هم نتیجه نمیگیریم. یه دشت و سوراخ سوراخ داره میکنه طرف قبلش، اینه یه دشت سوراخ کرده به گنجم نرسید. و اینه دستور هم بود، تیر رو بذار تو کمون، ول کن اونجا گنجه. این تمام دستور هم بود. از فضولی تو کمان افراشتی، صنعت قواسی برداشتی. قواسی با قاف و سین، کمانگیری و فلان گفتی ما کمانگیریم و باید و فضولی برداشتی کمان برداشتی. من گفتم تیر رو آنچه حق است اقرب از حبل الورید، میزنه به خدا، میگه آن چه حق است اقرب از حبل الورید، تو فکنده تیر فکرت رو بعید. من میگم من نزدیکم، تو منو دور دورا میخوای پیدا بکنی؟ میگه ته علت العلل اون ته یه سلسله فلان. من میگم من نزدیکم، خب تو میخوای منو اونجا پیدا بکنی برشی؟ ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته، سید نزدیک تو دور انداخته. یعنی خدا همین جایی که تو هستی، تو همین قلبیه که تو هستی. یعنی غریبون عجیب و دعوه، من همین جا، همین جاست. خب و در تو در حقیقت حائلم، هر که دوراندازتر او دورتر، هر که دوراندازتر او دورتر، و از چنین گنج از او محجورتر. فلسفی خود را از اندیشه بکشت، پدر مادر خودشون این فلاسفه در آورد. کو گو بدو کور از سوی گنج پشت، بهش بگو آقا پشت کردی به گنج. جاهدو فینا بگفتان شهریار، جاهدو انا نگفت ای بیقرار. اصلا تو الان تو همونجا جهادی که میکنی تو مایه، تو فینا همونجا جهاد کن. جاهدو فینا بگفتان شهریار، جاهدو انا نگفت ای بیقرار. هر کمانی کو گرفتی سختر، هر چقدر با این فکرت اون کمانها اینجوری بود از گنج و نشان بدبختر. و ادامه خیلی زیباست نشه. آره ما در دفتر فکرم ششون، من در دفتر ششون مثنوی اونجا که تولید حیاهای قربی میکنه. حالا فعلا ما داریم همین حیاهایی که انگار کسی بیرون داره من نگاه میکنه، انگار یه نفر بیرون منو داره نگاه میکنه، این فعلا اینه. ببینید آیه اینجوری داره با شما میاد جلو. آیه میگه که یعلم و خائنت هم میدونه. خب اینه هست. یه موقع آیه میشه آیه 40 سوره مبارکه مائده، که اون چی بود آیه؟ بله بله آیه صفحه، ببینید میشه آیه 40 سوره مبارکه مائده. علم تعلم، آیا نمیبینی ان الله له ملک السماوات از یعذب من یشاء، آیا نمیبینی که خدا مالک است و یعذب. ببینید علمی که در حقیقت تولید این جریان سلوکی خوفی میکنه، بدانی که خدا عذاب میکنه، بدانی که خدا مالک است و قهار و اینجوری و عذاب میکنه. یعنی شما این جریان رو داری در خودت زندگی میکنی و این هم هر کدوم بهره‌های سلوکی جدی خودش رو داره. بدانی که خدا، اینجا ببینید اینجا جانب نفس داره رعایت میشه بازم. یعنی من دارم میدانم که خدا عذاب میکنه، اینجا جانب نفس رعایت میشه. ولی در این آیات، در آیه سوره علم، اونجا میدانی که خدا عذاب میکنه نیست، این جانب نفس رعایت نمیشه، جانب خود خدا داره رعایت میشه. نمیدانه که نمیدانی خدا میبیند، خدا داره میبینه. استدلال عجیبه. شما میگی نمیدونی خدا عذاب میکنه، این کار خب میگه آدم به یه حرکتی ایجاد میکنه تو آدم، خب یه حرکتی آقا خدا میبینه، خدا داره میبینه منو عذاب میکنه فلان اینه. ولی بحث اصلا این نیست، نمیدونی خدا میبینه اصلا کاری به هیچی نداری. مثلا همون خدایی که اینجا میگن تولید شرم و آزرم و حیا میکنه، حیا هم احتیاج داره به عظمت، هم احتیاج داره به محبت، این دوتا که کنار هم جمع شه تولید یک نوع اعتقادی میکنه در شخص در درجه اول، اعتقاد. که این اعتقاد باعث یه چیزهایی میشه، یه فرایندهایی رو این اعتقاد در او تولید میکنه. مثلا ببینید مجاهدت رو آسان میکنه. شما یه نفری رو حساب بکنید که خیلی هم بهش علاقه، خیلی آدم با عظمتیه، مجاهدت آسان میشه به خاطر حیا. ببینید ما یادم تو هر جایی بوده و نه تو دبیرستان مثلا فلان، یه معلمی داشتیم خیلی عاشقش بودیم این معلمه رو. بعد این معلمه وقتی که مثلا ما داشتیم یه کاری میکردیم مثلا تو جایی مثلا تو اردو جهادی، بعد مثلا این میومد با ما سر میزد، خب اصلا این مجاهده اصلا کار رو ساده میکرد، مجاهدت ساده میشد. ببینید این معنایی که راجع به مؤمن داریم که مؤمن میدود، مؤمن میدود همیشه. شما این آیه که دو جا هست که تو بهش نور مؤمن میدود، یس آنورهم بین ایدیه و به ایمان، نور مؤمن میدود تو بهش. میدونید چرا نورش میدود؟ خودش میدود. مؤمن با یک نشاطی میدود، به تعبیر اون روایت جعلی دهن المؤمن سرویس. خب مؤمن در حقیقت یه شخصی نیست که، این مؤمن مجاهد کسی نیست که سفر کنه به موقع میخوره و میخوابه خوابش سر جاشه و فلان، یه زندگی اقلی داره میکنه و مثلا به حد اقلا کفایت کرده تو زندگی و فلان اینها. شما این دوندگی مؤمن رو ببینید، مؤمن و جالبه این که به خاطر نشاط این قضیه، نشاطی که تو حیا هست، خدایی که عاشقه که داره میبینه. شما با نوع این مجاهدین صحبت بکنید، حسی که ندارن مجاهدت، چون که خودش چنین حسی رو نداره که داره. چون همش داره اشکولانه خسته میشه، داغون میشه، خب داغون داره میشه، ولی حس مجاهدت نداره، یعنی حس عشق داره، حس دوندگی. شما نگاه کنید اصلا آیات قرآن رو عزیزان بذارن اینجا، این چیزی که میگم دارن میذارین، ببینید مثلا داره که حبیب نجار اومد در داستان سوره یاسین و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. خب آقا مثلا چه عجله، چه میدوی مثلا، اصلا چه اهمیتی داره که اینو خدا میگه که این دوید اومدش گفتش که چیه؟ اتبع المرسلین. تو سوره عبس ببینید، درست ممکنه یه بحث تاریخی داشته باشه، خب یه بحث تاریخی داشته باشه، اما میگه اونی که جاءک یسعا، کسایی که میدون به سمت پیغمبر میدوند، خب فانتن ها تله ها و اما من جاءک یسعا و هو یخشا فانتن ها، این میدوه، این اصلا تو فضای فضا فرخت فنسبه. اون نفکر بکنید این الان سختی مثلا میگه ای لعنتی باید این کارم بکنم باید اون کارم، نه، این اصلا تو فضای نشاط حاصل از حیاه، چون که اون کسی که دوستش داره و عاشقشه داره میبینه. این تو فضای این مدلی قرار گرفته. اینا دوندگی مؤمن، آقا مؤمن دهنش سرویس میشه، ولی چیزی که فکر نمی کنه خوش اینه که دهن من سرویس شده. شما نیا کنی عشقای اینجوری به جون یه عشقای زمینی دوزاری به جون یه نامزدی میفته، اصلا زندگیشو متحول میکنه، واقعا زندگیشو متحول میکنه، تا لنگ زور میخواه حالا نمیخوابه، حالا چیکار میکنه، حالا میره سر میده، حالا گوشی، اصلا یه جوری دیگه میشه. اینا دوزاریاشه تازه. ببینید اون عشقی که شخص به خدا داره و او رو تازه حاضرم میبینه، ببینید یرا علم یعلم بندن یرا، اومده داره نگاه میکنه. برای همین میگن حالا ما انشالله روایت حیا رو بخونیم، خود اصلا لامصبه چیزی ها، لامصبه خوب، اصلا انشاء حیا میکنه، اصلا انشاء میکنه. مثلا میگن با حیا شکوا نداره، شما نگاه کنید، فرض کنید یه نفر عاشقشین، خیلی هم بزرگه، با عظمت، هم اشرابای معرفتی شده، داره نگاه میکنه، شما برید به یه نفر دیگه ای بگید که این به من یه چیزایی نداده، اصلا فرض داره جلو اون که داره نگاه میکنه، شما برید به یه نفر دیگه ای، به خودش هم نمیشه گفت، چه باشه به یه نفر دیگری، به خودش هم نمیشه گفت، چه راست به یه نفر دیگری، بگه که من یه چیزایی هست که این به من نداده. میشه اصلا؟ میبینید که زبان شکوا رو در حقیقت چی میبینید؟ یا استقباح در حقیقت یه عمل بد رو خیلی غلیظ میکنه، استقباح یک عمل بد رو در محضر اینجوری میکنه. لذا این روایت چیز رو ببینید، روایتی که مقام احسان رو توضیح داده، مقام احسان، گفتن احسان چیه؟ گفتن که انکه تراه، احسان نمامه که انگار داری میبینی، فلم تکن تراه و فنهو یراک، یعنی چه قشن، یا میبینی یا که انه میبینی، که انکه تراه، یا اگر نمیدونی فلم تکن تراه و فنهو یراک، یا اینو بفهم که داره میبینه. و مقام احسان در حقیقت همین مقامی است که تو داری حس میکنی کسی داره میبینه، و اون کسی هم خیلی عاشقش شدی. این عشقای چیزم تجربه باید آدم بکنه. به قول حضرت امام این خرق حجوب با رفتن در حجوبه، انسان باید برود در این حجوب تا بتواند خرق کند. بعد ریاست رو بچشه، زن و بچه رو بچشه، اینها رو بچشه، بعد بفهمن نه و انی لا احب العافین، یه چیز دیگه ای هست، یه حس دیگه ای هست، اینا دروغه همش، اینا عشقای خالی بندیه، اینا دوزاریه. اگه اینکه بیفته همون زیل همون اونجا که الذین آمنوا اشتدوا حبا لله، خب نه اینکه بیفته تو همونجا، و اینا بقیهش دوزاریه. خب اینجا همه درا بسته است و اینجاست که آدم عشق میکنه، و یعنی عشق پول، عشق پست، عشق زن و بچه، عشق شاگرد استاد، این همه عشق، عشق الهیه، اون میکشه، اون نشاط آفرینه، اون نشاط آفرینه. بله، دوراشو باید زده باشه و بعد دیگه با یه استقرایی بفهمه که یه حالا مثلا الان مثلا من الان سمتم مثلا معاون وزیر، خب تا اینجاش که دروغ بود، خب وزیرش هم دروغه، رئیس جمهورش هم دروغه، رهبرش هم دروغه، یعنی پستش عرض میکنه، بقیش هم دروغ همش. یعنی اینجوری نیست که اینجا حالا نه بعدیش، نه بعدی با یه استقرایی آدم باید بفهمه دیگه، بنامه که بقیش هم همینجوریه. کار انجام میدم، کار لله، جاهد و فینا، تو خدا کار انجام میدم، این میشه دستمایه ابتدایی حیا. پس ابتداعا حیا جمع‌بندی بکنیم، حیا یعنی اینی که شخص اولا درک عظمت کرده و درک محبت، چون که هر کدومشو نکرده باشه یه مقام دیگه ای در میاد، احسان و حیا و اینا در نمیاد. اشباع معرفتی اینجوری شده، صرفا در ابتدا داره با اعتقاد جلو میره، و البته داره رفته رفته اعتقاد خودش رو تبدیل به شهود میکنه، یعنی با این اعتقاد، این اعتقاد خیلی غلیظ داره میشه در اون، که خدا داره میبینه، اصلا خدا این بغله داره میبینه. خودشون در عرفا در بحث الله فی قبلت المصلی اینو میگن، یعنی یه تصور اینی که روبروی خدا، با اینکه عین متولف فثم وجه الله دیگه، ولی فضای اینی که من روبروی خدا قرار گرفتم، الله فی قبلت المصلی، تو قبلت خدا، و من این کرنش رو دارم در مقابل خدا انجام میدم. این از اون حسای خیالی لطیفیه که شخص با امام زمان حقیقت هم داره، همجوری دوزاری نیست، هم حقیقت داره امام زمان، اون ارواح حکم فی الارواحه، خب به جهت وجودی هم همین جوریه، چون این جوریه امام زمان هم همین است که اما تخف صدوره، او وعاء تمام مشیت الله، وعاء علم الهی هم هست، هم وعاء مشیت وعاء علم، هم همونجا داره امام زمان میبینه. حالا من بیام اینو تبدیل به یک تصور لطیف بکنم، و بعد این ثمرات از خودش میشه. سه تا از ثمراتش همینه. یکی این که مجاهدت رو آسان میکنه، دو اینی که استقواه فعلو زیاد میکنه، شکوا رو هم کم میکنه، شکواییه رو از آدم میگیره، چون که هیچ موقع آدم این رو به شکوا نمیرسونه، چه باشه به دیگران که هیچ، حتی به خودش هم با یه چیزی انجام میگیره، با یه اجازه و اذنی انجام میگیره، یعنی اذن میدن که این کارو میکنه. که حالا من این بحث اذن اینجوری رو تو حالتون انشالله تو آیت الکرسی که مقام انبیا و مقامات بالا رفتن در راه سلوکی اون عنوان قیوم و شفاعت و فلان اینا که اصلا مباح مرتکب نمیشه، اصلا مباح نداره تو زندگیش، یه هر کاری به اذن انجام میده. این مباح و فلان اینا برای اینکه ما مشتریشیم، بینه اونها اینجوری نیست، اونها هیچ چیز رو مباح انجام نمیدن. حالا توضیحش انشالله بعدا، اون بهره های سلوکی خود توحید دیگه انشالله برسن. خیلی خوب، ببخشید دیگه وقتم تموم شده دیگه، روز اینا هم نخونیم و روز تولد خوش به حال رمضان که ماه تمامش امام حسن مجتبی است. عذرخواهی، بله من دیشب کمرم یه خورده دیگه داشت درد می‌گرفت، اینا رعایت کردم شریف نمیاد ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا ما رو ببخش و بیام قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، قلیل توسلات و مناجات ها و قرآن و همه فعل مرضی نظر حضرت ولی عهد جلال الله تعالی فرجه شریف قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عهد واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام انقلاب معید منصورشون بده. خدا پدر مادر ما رو ببخش و بیامون. خدا همه مرزای اسلام، مرزای منظور عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان. خدا نسل و دودمان ما رو تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن و اهل بیت قرار بده. خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. خدا حیف است این کوله رو که ما باید زمین بگذاریم. خدا مرگ ما رو جز شهادت در راه خودت قرار نده. به نبی عاله الفاتحة مع الصلوات. التماس دعا، التماس دعا. انشالله پس قرارمون فردا ساعت 12 در همون اتاق برهان با بحث آیات الکرسی ارادت داریم. بالاخره ما الان با این حرفایی که خدا داره یادتون میده واقعا حقی پیدا کردیم دیگه، باید حتما دعا کنید و مثلا این چیزا دیگه من دیگه یادتون نده. ما عیده اصلا خودشون عیده اینا چی خودشون میدونن میدن. شما مده و سناع بکنید، همین مده و سناع بکنید، همینی که میگم را یواش یواش. یه موقع میگن که آقا شما بالاخره بیا و دعا کن و از هر چی نخود آشو بخواه و فلان از این چیزا، بعد رفته رفته میگن که آقا شما بیا خلاصه یا مدح و ثنا بکن، بعد میان اگه تو این مدح و ثناها غرق شدی دیگه من خودم حواسم هست. مدح و ثنا بکنید، از ائمه مدح و ثنا بکنید، تشکر کنید که هستن اینا، این فقط مدحشون بکنید خودشون بلده. مدح بکنید و بخواید که این دیگه خود من بیشتر اینا رو دارم، یا امام حسن من بیشتر شما رو دوست داشتم، من امام زمان فرزم، من امام زمان رو بیشتر دوست داشتم، من خدا رو بیشتر دوست داشتم، من با این مناجات ها انس بگیرم. این دعا بکنید، دنیا آخرت آباد میکنه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.